غمین نداشت. در میدان حوادث خم نشد، زیرا تکیگاهش ایمان بود. او از جنس آسایش نبود، از جنس مسئولیت بود. صدای امید در روزهای پرغبار بود. هر نسلی قهرمانان خود را دارد و قهرمانان راستین آنانند که برای باورهایشان هزینه می‌دهند. شهیدان می‌روند، اما آرمانهایشان در میان مردم به راه خود ادامه می‌دهد. رهبر جانفدا در برابر حوادث ایستاد تا امید در دل یارانش زنده بماند.
یا شهید الله الان بغل ابی عبدالله داره برا خودمون سن گریه میکنه و میگم امسان روزش تو حرم گرفته.
عزیز کشور دوست رو میشنوید از رادیو تهران صدای پایتخت. ساعتم 10:31 است. ما در این برنامه در تلاش بودیم طی روزهای گذشته که آیین وداع و بدرقه و همینطور تطمین پیکر مطهر امام شهید رو برای شما عزیزان پخش بکنیم و دلهای شما رو همراه بکنیم با خیلی عظیم جمعیتی که در مراسم‌های مختلف در تهران، قم، نجف و کربلای معلا و در نهایت در مشهد مقدس همراه شده بود و روانه بودند در سیل خروشان که همچون نگینی در بر گرفته بودند پیکر مطهر امام مجاهد شهید رو. سعی کردیم در حد توان خودمون شما عزیزان رو هم همدل و همراه بکنیم در این مسیر و در این راه. امروز هم در تلاش بودیم از ابتدای صبح که با مسئولین امر در مشهد مقدس گفتگو بکنیم، از مراسمی که دیروز در مشهد برگزار شد و تا پاسی از شب هم ادامه پیدا کرد در جریان قرار بدیم. و امروز ما علاوه بر این موضوع با کارشناسان محترم در حوزه‌های مختلف، در حوزه مسائل سیاسی و همینطور رسانه، در خصوص ابعاد مختلف این حضور پرخروش و میلیونی مردم در ایران و عراق قرار بدیم. همچنان در تلاش هستیم و این گفتگوها رو ادامه خواهیم داد. و همینه که ساعت 10:33 است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد لسانی، کارشناس رسانه. آقای دکتر لسانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام به شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر لسانی، بعد از اینکه این مراسم ها در واقع به پایان رسید، فارغ از اینکه ابعاد جمعیتی اون واقعا بی‌تکرار بوده در تاریخ گیتی و قطعاً تأثیرات بسیار زیادی به جهت اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا خواهد داشت، از بعد رسانه‌ای میخوام از نظر شما بپرسم که این بدرقه تاریخی چه تأثیری بر بازنمایی جبهه مقاومت در رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی گذاشته؟
بله، مهمترین مسئله به واسطه اینکه روزانه رئیس جمهور آمریکا مواضع متعددی میگیره، تا روزی 300 موضع رو از جمع توییت ها و پست هایی که منتشر کرده تا مواضع کنفرانس های خبریش خیلی پر موضع وارد شده.
این آماری که گفتید آقای دکتر 300 تا واقعا خیلی دور از ذهن، روزی 300 بار موضع گیری
به صورت ثابت نتاق، یعنی عملاً بله، یه عملاً پیک موضع‌گیری داشته و اصلا یه بار فقط در فضای مجازی 300 پست رو منتشر کرده بود. بماند که مواضع کنفرانس‌های خبریش، دیدارهاش، و بله. اینی که اگر جایی میره قبل از ورود و بعد از ورود رسانه ها از او سوال میکنن.
درست.
اینم البته مسئله یه برای ما. حالا نمیگیم افراد و مسئولان به پرکاری و پرموضعی مثلا ترامپ ملعون باشن، بلکه نکته‌ای که وجود داره اینه که امروز با رسانه داره یا تطهیر میکنه یا داره سیاه نمایی میکنه.
بله.
اینی که به جایی رسیده رسانه میشه ابزار تطهیر، یعنی پاک کردن خودش، و رسانه میشه ابزار سیاه کردن و تحقیر و اهریمن نمایی از دیگران. این مسئله بله. نشون میده که واقعا ما نگاه مسئولانمون و همه کنشگرانمون به رسانه خیلی باید بیشتر باشه، به واسطه اینکه امروز جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ جنگ روایت هست. برای همین بله. یکی از مواردی که در ارائه ها، سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی و توییت های ترامپ بوده، بحث اینه که من برای مردم ایران، من برای ملت ایران، برای افکار عمومی ایران احترام قائل شدم و وسط اومدم، اونها از من خواستن.
بله.
این اتفاقی که افتاد و حتی از او سوال پرسیدم که آیا این جمعیتی که اومدن و در خیابان ها هستن رو دیدی؟ دفعه اول که گفت اینا هوش مصنوعی هستن.
درست.
گفت حکومت ایران از هوش مصنوعی استفاده میکنه، اینا اصلا مردم واقعی نیستن، اینا هوش مصنوعی.
درست.
اما هرچی جلوتر رفت و به زمان تشییع رسیدیم، بعد گفت آره اینا رو دیدم، فکر نمی کردم اینطوری باشن، فکر نمی کردم که رهبرشون رو دوست داشته باشن. یعنی کلن موضعش یه موضع دیگه شد. از جمله در همین اجلاس ناتو هم وقتی سخنرانی کرد، سیلی از فحاشی ها رو به مردم ایران و کشور ایران نثار کرد. یه خبرنگار پاشد، من برنامه 40 دقیقه‌ای سخنرانیش در اجلاس ناتو رو دیدم.
بله.
یه خبرنگار بلند شد و ازش سوال کرد که هفته گذشته این همه صفت خوب برای ایران و ایرانی ها به کار بردیم، چی شد یه هفته در طول یک هفته سیلی از فحشا رو دادی؟ گفت من تازه مردم ایران رو شناختم.
شناختم.
خیلی جالب.
البته دکتر رسانی ببخشید من کلمتون رو قطع میکنم، باز هم در یک موضع‌گیری دیگر دوباره گفت که منظور مردم ایران نبود، یعنی عوض میکرد. بله.
ما این که بالاخره موضع صبحش با ظهرش بله. با شبش، اینا هر کدوم یکی از اتفاقاتی داره، این تو الگوی اقتصاد توجه هست.
بله.
در اقتصاد توجه میرن به سمت اینی که هرچه بیشتر دیده روبایی و دل روبایی بکنن بله. این خوبه، برای همین اصلا کار ندارن که چه چیزی حقه، یعنی پایبندی به حق و حقیقت نیست، بلکه پایبندی بله. به اینی که چه چیزی اونها رو بیشتر منتشر میکنه،
چه چیزی الان بیشتر جلب توجه میکنه.
رو بورسه، به قول معروف میگن تنور چی داغه، چی رو بورسه. برای همین این مواردی که داریم میبینیم متاسفانه همون نهی سال 1401 رهبر شهیدمون که ایشون تا دیدن متاسفانه تو بعضی از لایه ها و بعضی از جاها ممکنه کسانی رفتارهای نمایشی بکنن، ایشون دو بار یا سه بار در سال 1401 نهی شدید کردن از رفتارهای نمایشی. این رفتارهای نمایشی چیزیه که اعتقاد افراد نیست، صرفاً برای دیده روبایی و دل روبایی بیان کاری رو انجام
بدن. بله.
سر این قضیه برگردیم به سوال شما که در افکار عمومی منطقه و جهان این تشییعی که انجام شد چه اثری داشت. مهمترین مسئله این بود که عملا انسجام اجتماعی و سیاسی رو در ایران به جهان مخابره بکنه، که اینطوری نیست که اینجا به قول ترامپ ملعون مردم مثلا براندازی بخوان و حاکمیت ملی و مردمی نباشه. مهمترین پیام این تشییع بود که انسجام ملی یعنی در حوزه اجتماعی و سیاسی مردم کنار همن، مردم و مسئولان با همن و این دوگانگی وجود نداره و این صدای واحد، یعنی نظامی که به این راحتی نمیشه کمرشو شکست. چنان که تا الان چندین بار اشاره کرده که برای من کاری نداره که بیام ایران رو بگیرم و تسخیر بکنم. حتی ازش سوال کردن که اگر بیای ایران رو بگیری، مرزهای ایران جابجا میشه، یعنی نقشه ایران رو مثلا به چند کشور تقسیم میکنه و گفت شاید فکر خوبیه، باید بهش فکر کنیم، شاید این کار رو بکنه. یعنی اتفاقی که میفته، مردم امروز بقای ملی خودشون و هویت ملی خودشون رو در وضعیتی میبینن که اصلا شوخی بردار نیست. برای همین شما میبینید اگر پرچم‌های خونخواهی برداشته میشه، اگر مردم در خیابان چقدر ارق و آتش و جوشش و انرژی برای حضور دارن، یکی از مهمترین مسائلش اینه که فهمیدن که طرف مقابل واقعا نه به نقشه ایران، نه به هویت ملی ایران اصلا احترامی قائل نیست. اینها کسایی هستن که اون زمانی که در جنگ ویتنام بود حاضر شدن که سم خاص تولید بکنن که چندین میلیون هکتار
در دوره کندی
اراضی سبز ویتنام رو از بین ببرن و توسط هواپیماها سمهای خاص ریختن روی این پوشش‌های گیاهی و درختان، به خاطر اینکه میگفتن که ارتش ویتنام زیر این درخت‌ها هست و یه حجم وسیع از افراد رو، از پوشش گیاهی رو از بین بردن و چقدر روستاها، چقدر افرادی که هنوزه از اون سمومی که اینها ریختن متاسفانه در فرزندانشون، در نسلشون ناقص الخلقه هایی به وجود اومده، به خاطر اینکه اینا وقتی در چند ثانیه اومدن 450 هزار نفر رو اینطوری قتل عام کردن در ژاپن، اینا هیچ ارزش های انسانی و ارزش های اخلاقی برایشون نیست. تنها زبان اینها زبان زوره و این زبان زور دیدیم همین دیشب پریشب چطور سپاه پاسداران ما، ارتش ما متحد با همدیگه اومدن و این زبان زور رو نشون دادن، مکان تجمعات اینها رو بمباران کردن. و هنوز که هنوزه خب ما میگیم این حوزه رسانه رو باید خیلی جدی تر بگیریم، عکس و فیلمی از عملیات های غرورآفرین نیروهای مسلح ما بیرون نیومده.
درست.
ما فقط میدونیم که بالاخره زبان زور در مقابل این تعدی و دستاندازی آمریکایی کارگر هست و نیروهای مسلح ما کوتاه نیومدن به صورت جدی این مسئله رو در دستور کار داشتن.
همینطوره. آقای دکتر لسانی، نمیدونم به خاطر دارید یا نه، چند روز قبل، یعنی هفته گذشته، با جناب علی در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کردیم در همین برنامه و اینکه کدام روایت‌ها، کدام هشتگ‌ها بیشتر نمود پیدا کرده و روی چه هشتگ‌هایی بیشتر کار بکنیم می‌تونیم موفق باشیم، که شما اشاره کردید همین موضوع باید برخاست، خیلی باید پررنگ بشه، که خدا رو شکر روزهای گذشته هم که دیدیم چقدر پررنگ بود و به اینها پرداخته شد. اما شبکه‌های اجتماعی به نظر شما چه نقشی می‌تونن در بازتاب و انتشار روایت‌های مرتبط با جبهه مقاومت بعد از این بدرقه تاریخی ایفا بکنند؟ به نظر شما کدام روایت‌ها بیشترین بازنشر رو داشتند و چرا؟
بله، یکی از اتفاقاتی که میفته این بحث خود پناهگاه که مطرح کرده بودن رهبر ایران در زیر زمین در پناهگاه.
بله.
و این دروغی که گفته شد در روز شهادت رهبر شهیدمون خیلی خوب عیان شد، که همینطوری که برای افراد دیگه همین دروغ رو میگفتن که در پناهگاه هستن، من دیدم اتفاقا همین امروز صبح افراد گفتن پناهگاه واقعی که مردم ایران دارن و پناهگاه واقعی که رهبری هم دارن، این محل دفن رهبر شهیدمون در حرم امام رضا هست و این پناهگاه دل هاست. رهبرمون در دفتر کارشون شهید شدن، رهبرمون در عملا ساختمان اداری روی زمین بودن که از 30 سال قبل جاش مشخص بود. یعنی وقتی که مثلا ریتر افسر آمریکایی صحبت میکنه، میگه که دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کار سختی نکردن، او مشخص بود در بیت رهبری و ساختمونش هم مشخص بود، حتی روی گوگل مپ هم که میری این ساختمون نشانگذاری شده است، در اختیار همه هست و میبینن این بله. عملا توی نرم افزارهای مختلف گوگل ارث و نرم افزارهای مختلف ساختمان نشانگذاری شده است.
کار خاص اطلاعاتی انجام نشده بوده.
ایشون در ساختمان اداری خودشون با یک عمر 35 ساله، یک ساختمان 35 ساله اونجا قرار گرفته بودن و به هیچ عنوان این دروغ هایی که نسبت بهشون میگفتن نبود. اما اینی که پناهگاه واقعی کجاست؟ پناهگاه واقعی محل دفن ایشون در حرم امام رضاست، که چگونه پناهگاه قلب میلیون ها شیعه هست. ما حدودا بین 600 میلیون تا 1 میلیارد جمعیت شیعیانی هست که امروز در جهان حاضر هستن و این افتخار هست. اگر میگیم ولی امر مسلمین جهان تو این زمینه فقط به محدوده و جغرافیای ایران ختم نمیشه، رهبر شهیدمون، بلکه این وسعت قلوب ایشون به جغرافیای دیگه کشیده میشه. لذا یه حوزه همین بحث پناهگاه همیشگی و پناهگاه قلب ایرانیان در حرم امام رضا بوده. و نکته بعدی خود بحث خونخواهی و انتقام که به صورت جدی خیابانهای مشهد و تهران و قم همه قرمز شده بودن از این پرچم انتقام و خونخواهی. به نظر میسه الان مهمترین مسئلهی که حداقل از دیشب بعد از به خاک سپردن رهبر شهیدمون انجام شده دو تا نکته است: یکی خود حوزه خونخواهی و انتقام، و دومی خود بحث بیعت برای رهبری فعلی جمهوری اسلامی و این آماده به کار بودن، آماده به خدمت بودن و گوش به فرمان بودن. این مسئله که به هر حال و به هر دلیل در وضعیتی قرار گرفتیم، امروز چشممون باید به کلام رهبر فعلیمون باشه، جایی که ایشون 4 نهی رو مطرح کردن. نهی اول اینکه مردم تردید و تولید شک راجع به اتفاقات، گفته مسئولین، کردار مسئولین، رویدادهای مختلف تردید نداشته باشن. نکته دوم یأس نسبت به آینده انقلاب، نسبت به عملکرد مسئولین، ما یأس نداریم. نکته سوم نفرت پراکنی، اینی که متاسفانه بعضن میبینیم تو بعضی از گروه ها نمیدونیم اکانت کیه، کسانی که دارن صحبت میکنن با فحاشی، با سیاه نمایی نسبت به داخل.
بله.
ما میگیم انگشت اتهام رو به خارج باید باشه.
آقای دکتر رسخایی میکنم حدود 1 فرصت بفرمایید.
ما 4 نهی شدید داریم که رهبر انقلابمون آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مطرح کردن. این 4 نهی اینی که نباید انجام بدیم: 1 تردید افکنی، 2 نفرت پراکنی، 3 تولید یأس، 4 عدم اعتماد به مردم و مسئولینی که اعتماد به مردم و اعتماد به مسئولین رو کسی بخواد نفی بکنه. اینها نهی‌های صریحی هست که رهبری عملا منعکس کردن، خواستن، مطالبه کردن. هر کسی که میگه من ایرانی هستم تو این 4 نهی توجهش رو باید داشته باشه. ایرانی انقلابی باید پشت سر فرامین رهبرش قرار بگیره.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد علیسانی، کارشناس رسانه، و ممنون که وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
شکر، خدا نگه.
امشب خبر کنید تمام دبیر رو، شانه میبرم امام دمید را. دلدار رفت و دیده به حیرت دوچار ما.
حالا ملت رشید ایران ولایت مدار با همه سوگ و دلتنگی پدر شهید امت به ظهور آقای منجی چشم دوخته و نوای انتظار سر می‌دهد. از همان روز اول بی اختیار و خودخوان و با قلبی آکنده از اندوه و عشق به خیابان‌ها و میدان‌ها آمدیم، پرچم یا امام شهید و یا لسارات الحسین را در کنار پرچم وطن سرافرازمان بر دست گرفتیم، ایستادیم و ایستادیم و نامت را فریاد زدیم، کلامت را زمزمه کردیم. برای ما که برخواسته ایم به یادت، دیگر نشستن سخت است، از پای نشستن سخت است، مقاومت نکردن سخت است. شما آرام و خرسند در کنار عالم آل محمد بیارامید، ما از خودتان صبر و استقامت را آموخته، پس به راهتان می‌رویم.
زخمی خنجر یمنی را بیاوری، زنجیرهای سینه زنی را بیاوری.
برنامه عزیز کشوردوست رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. از رادیو تهران ساعت 10:52 است. در این لحظه گفتگو خواهم کرد با حجت الاسلام دکتر محمد مهدی زرگر، از مسئولین مراسمات مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران. آقای دکتر زرگر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای حیدری و همکاران محترمتون در رادیو، خدمت شما هستم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر، به نظر میرسه که امروز، البته طبق خبرهایی که دیدیم، امشب در واقع در مساجد تهران هم مراسم بزرگداشت و مجلس بزرگداشتی برای آقای شهید ایران برگزار خواهد شد، در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، ابتدا عرض تسلیت دارم به محضر حضرت ولیعصر از جلال و تعالی فرجه و شریف و ملت عزیز و شریف ایران. خب همون که مردم عزیز مطلع هستن، به مناسبت این در واقع مراسم تشییع و تدوین مقام معظم رهبری در مساجد کشور، مراسم ختم و قرائت قرآن و ذکر مصیبت و بزرگداشت برگزار خواهد شد.
بله.
و خب این مراسم یه فرصتیه تا مردم عزیز در فضای معنوی هم ادای احترام به ساحت مقدس رهبر شهیدمون داشته باشن و هم که یاد و راه ایشون انشاءالله گرامی بدارن. خب مستحضرید، مسجد همواره محور همدلی بوده، انسجام و حضور مردم همیشه در مناسبت‌های مهم در مساجد بوده. امروز هم این مراسم تنها برنامه سوگواری ساده نیست، بلکه هم فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاقی و آرمان‌های انقلاب و امام هست و همین که بالاخره ایشون عمر خودشون رو در راه ترویج به اینها صرف کردن.
بله.
از این فرصت مردم میتونن استفاده بکنن که در این مراسم ها شرکت بکنن
انشالله. و اگر توصیه‌ای دارید آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم، زمان و مکان برگزاری مراسم خوب از طریق معمولا مساجد، رسانه ها، پایگاه ها، اطلاع رسانی به همه عزیزان اعلام میشه و ما هم به نوبه خودمون از همه عزیزان درخواست میکنیم که در هر چه باشکوه‌تر شدن این مراسم شرکت بکنن. حالا اگه نکته‌ای باشه خدمتتون هستم، ولی از همه دستاندارکاران، ائمه جماعت، هیئت امنه مساجد، خادمان هیئت‌های مذهبی و همه عزیزانی که در برگزاری مراسم دخیل هستن و زحمت میکشن، به نوبه خودم قدردانی و تشکر میکنم.
ما هم برای شما آرزوی توفیق داریم. حجت الاسلام دکتر محمد مهدی زرگر، از مسئولین مراسمات مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده و پاینده باشید.
یاران رفتند و یاران رفتند و جا ماندم از یاران با نال موقع یادش به خیران رفت تا دینا در بزم ماتم بدیت آمد دوباره ماه محرم بقیت الله آجر.
سلام به شما، خوب تصفیت میکنم، خوش به حالی شهدا. حالا تیگه رهبرمون مهمون شهدا، شهدا رهبرم از داغ شما همیشه دل تنگ بود، قصه های بیشمارش با ستاره ها هم سنگ بود. برای هر شهیدی انا لا نعلم من حالا خیرا میخوان، از که چشمانش اسان لاله ها هم رنگ بود. شهید رئیسی عزیز، او همیشه دلش برای تو میسوخت، او هم مثل تو تعنه زخم و زبان شنید و دلتنگ بود. حاج قاسم، اکنون تو برای فرماندهت گوش به زنگ باش. اونیز همچو جد قریبش تن به ذلت دادن برایش ننگ بود. انگار از بعد شما ای شهدای اقتدار ایران، رهبر ما بار سفرش را بسته بود. آری همچو جد قریبش فقط شهادت، فقط شهادت برایش مرگ خشنگ بود. ممنونم خماس دعا رئیسی از شهر کن.
بقیت الله آجرک الله آمد دوباره.
ممنون و سپاسگزار از همراه همیشگی خانم همدان رئیسی از شهر کرد. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی من باشید در برنامه عزیز کشور دوست از رادیو تهران با جناب آقای دکتر مالک عزتی، کارشناس سواد رسانه. آقای دکتر عزتی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنون. آقای دکتر عزتی، عرض کنم خدمت شما که به هر حال جبهه مقاومت قبل از این جریانات، یعنی قبل از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 40 روزه و بعد از اون یک نمایی داشته در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یعنی با یک شخصیتی روبرو بودند به اسم محور مقاومت در رسانه‌ها. از نگاه و اون بعد خاصی که مد نظرشون بوده به این محور نگاه می‌کردن و بازتاب اون در رسانه‌ها به گونه‌ای دیگر بود. به نظر شما این بدرقه تاریخی و این همدلی که بین ملت ایران و عراق به وجود اومد که البته بوده از قبل، منتها خب بیشتر خودش رو نشون داد و در واقع بروز پیدا کرد، بعد از این بدرقه تاریخی به نظر شما در واقع در رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی چه تصویری از محور مقاومت در واقع ارائه میشه و به نظر شما تأثیر گذاشته بر اون در واقع بازتابی که اونها از محور مقاومت ارائه خواهند داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و دیگر دوستان حاضر در استودیو. عرضم به خدمتتون این به خوبی نمایان هست اثر رسانه‌هایی که واقعا حضور مردم رو پوشش خبری دادن. البته به این باید اشاره بکنیم که رسانه‌ها هم همگام با مردم جلو رفتن، رسانه ها هم سنگ تمام گذاشتن. منظورم رسانه های داخلی خودمونه، چه محلی باشه چه ملی باشه فرق نمی کنه، این ها هم پایکار بودن همه که اهم از محلی و ملی و کشوری و استانی. از لحظه به لحظه و اشتیاق مردم و مسئولین جهت حضور در مناسب بدرقه و پوشش خبری به طور مفصل و همه که بهش پرداختن و قدم برداشتن. رسانه های خارجی هم دیگر نمیتونستن که حضور مردم رو نادیده بگیرن، ناچار بودن که حضور